بسم الله الرحمن الرحیم. درس فرج فقه جلسه پنجم تاریخ 12/8/1394. سلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و فی الجوربه یا جوربه اشکالون الا اذا تعارف لبسه او لبسه بدلا عن النعل. سوال این بود که در چه صورت انسان با مسح و مشی روی زمین قدم او، رجل او و نعل و کفش او پاک می شود. خب توضیح دادیم، بیان کردیم مطلبی که امروز مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنند راجع به جورابه. آیا جورابم حکم کفش دارد؟ مثلا که اگر کسی جورابش متنجس شد به نجاستی، این هم با مسح علی الارض یا مشی علی الارض به همون کیفیتی که در کفش گفته شد پاک می شود یا نه؟ نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که نه، اشکال دارد، نمی شود جوراب را ملحق به نعل کرد، مگر این که ایشون می فرمایند متعارف باشه پوشیدن جوراب به جای کفش. یعنی جوراب جورابی است که معمولا افراد به جای کفش از آن استفاده می کنند. حالا این کجاست، چطوریست، ما خیلی نمی دانیم، ولی اگر اتفاق افتاد قضیه به عنوان یک قضیه‌ای که اگر در خارج چنین اتفاقی افتاد محکوم به حکم نعل هست. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب ارزشمند مستمسکشون دلیلی را که مطرح می کنند می فرمایند علت من این است که متعارف نیست که با جوراب معمولا پا را حفظ کنند، همون گونه که با کفش پا را در راه رفتن ها و امثال ذلک حفظ می کنند. اما اگر جایی چنین برنامه بود و چنین خصوصیتی بود، هر شبت خدمت شما به این که مشکل ندارد. مرحوم آیت الله خویی سخن دیگری دارند. اون بزرگوار می فرماید نه، حتی اگر متعارف هم باشد باز اشکال دارد. چون مرحوم آیت الله حکیم همین نظر مرحوم سید رو تقویت می کنند که متعارف نیست که جورا به جای کفش کسی بپوشه، ولی اگر پوشیدن متعارف شد طوری نیست. من هم آیت الله خویی تعبیرشون این است که حتی اگر متعارفم باشی که به جای کفش جوراب بپوشن باز اشکال وجود داره. ایشون تکیه میکنن روی این نکته که حالا ببینیم انظار شما علما و فضلا این نظر مبارک را میپذیرید یا نه. مرحوم سید مرحوم آیت الله خویی میفرمایند زیرا اون چه در زمان معصومین متعارف بوده پوشیدن اون از شبت خدمت شما یا متعارف نبوده، پوشیدن اون روایات اون را شامل نمی شود و به تعبیر روشنتر روایات مواردی را تحت پوشش قرار می دهد که کان متعارفن فی عصر المعصومین و الا اگر احیانا، یعنی میخواد بگه روایات مربوطه به همون زمان بوده. به تعبیر روشنتر اگر سائلی سؤالی کرده، مسئلهی پرسیده، متناسب با شرایط اون روز بوده پرسشی را مطرح کردن. بنابراین اگر مثلا یه چیزی که در عصر معصومین متعارف نبوده پوشیدنش، به عنوان نعل استفاده نمی شده، حالا ما بیایم جوراب را جایگزین نعل و کفش کنیم، روایاتی که وارد شده و میگوید مثلا مسح علی الارض یا مشی علی الارض مثلا می شود طاهر بشود، اینا را شامل نمی شود. میگیم چرا؟ میفرماید زیرا روایاتی که وارد شده به نحو قضیه حقیقی وارد نشده، بلکه به نحو قضیه بفرمایید آفرین آفرین. چون اگر قضیه حقیقی شد، یعنی کلما اتفق ذالک، امروز ممکنه مصداق نداشته باشد ولی در آینده اگر مصداق داشت، قضایای حقیقی شامل همون مصادیقی که در آینده هم پدید میاد میشود. اما اگر روایات علی نحو القضیه الخارجیه بود، معناش این است که ما روایات را باید حمل کنیم بر مواردی که در عصر معصومین علیهم السلام وجود داشته، نه بر قضایای حقیقی که اون روز یک مصداق داشته، فردا یک مصداق، 10 سال دیگه مصداق دیگر. اگر قضیه عرشبت خدمتون این که مثلا موقعی که ما میگیم کل انسان حیوان، این مربوط به زمانی نیست که این جمله گفته شده، در خارج هم هر موقع انسانی تحقق پیدا کند کل انسان حیوان ناطق، خب این عنوان برش قصه کل انسان حیوان ناطق، این قضیه بفرمایید حقیقیه است، نه قضیه خارجی است که بگیم انسان‌هایی که فعلا در عصر ما هستن حالا بعدشون برسیم بعدها هم برای اونها یه تصمیم می‌گیریم. نه، این نیست. تصمیم رو الان برای همه گرفتیم، چه اونایی که هستن چه اونایی که در الان نیستن. این نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی است. عرض شود خدمت شما به این که این نظر، بنابراین ایشون حتی خیلی تعبیر عجیبی داره، میگه حتی اگر احیانا ما گفتیم مثلا همون تعبیری که سید دارن و بعد معیدش جناب آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه ما هستن، اگر گفتیم متعارف بود لبس اون یا لبس اون کفایت میکند که الحاق به نعل پیدا کند، میگه نه، اون موقع اگر ما بحث را باز گذاشتیم لازم نیست متعارف باشه لبس اون، حتی اگر لبس اون هم بفرمایید متعارف نباشه، شما باید بفرمایید شامل اون می شود. یعنی اگر قضیه به عنوان قضیه بفرمایید حقیقیه مطرح شد، اون روز متعارف نبوده، بعدا ممکنه متعارف بشه. علی کل حال تو این گیر و داری که عرض شود خدمتون این که وجود داره بین الاعلام، مرحوم سید صاحب عروه اونطور فرمودن اشکال میکنن الا اذا تعارف لبسو، به نظر خود ما میرسد که فرمایش مرحوم آیت الله خویی شاید قابل قبول نباشد، از این جهت که روایاتی که وارد شده بنا نیست مربوط به اون عصر خاص باشه، با توجه به اون چی که ما در باب کلمات معصومین که اینها تالیتل به قرآن هستن مطرح میکنیم، که سخنان اینها مگر این یه قرینه خاصی داشته باشیم که مربوط به قضیتون فی واقعه باشد، اما اگر مربوط به قضیتون فی واقعه نباشد، ظهورش این هست که هر شبت خدمتون این که این تعبیرات بتواند شامل مصادیق دیگری که در عصرهای دیگر تحقق پیدا می کند هم بشود. هازا ما این دلم. این مطلب اول. بنابراین ما تقویت می کنیم نظر مرحوم آیت الله حکیم را و نظر سید را که اگر مصداقی برای نعل در آینده پیدا شد و با جوراب معامله نعل کردن، لا فرق بین هازا و ذاک. اگر شد جوراب حکم نعل پیدا کرد، شارعم به ما گفته نعل این شکلیست، الان مردم با این معامله نعل روشن شد چرد کردیم. خب ملاکش، ملاک اینه که عنوان نعل بودن پیدا کند. الان فعلا این خلق الله اینو به جای عرشبت، اون روز خلق الله آب تو کوزه میخوردن، امروز آب توی فلاکس میخورن مثلا فرزن و امثال زالک. اگر حکمی راجع به کوزه وارد شده که خصوصیتی کوزه به عنوان کوزه ندارد، خب امروز شامل فلاکس هم میشود، شامل چیزه دیگر میشود. قوله وگرنه باب اجتهاد را باید بمندیم و کل روایات را منحصر کنیم به عصر ائمه. خب ما هم دو چشمی و چهار چشمی نگاه کنیم، پس سهم ما چی؟ دیگه چیزی برای ما باقی نمیمانه. و یکفی فی حصول طهاره، عبارت بعد باید توضیح بدم، و یکفی فی حصول طهاره زوال و عین النجاسه و این بقیه اثرها من اللون و رائحه بل و کذا الاجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالاحجار لكن الاحوط اعتبار زوالها كما ان الاحوط زوال الاجزاء ارضیه الملاصقه به نعل و القدم و امکان لا یبعد طهارتها ایضا. چی میخواد بفرمایند؟ جان کلام دو سه نکته است. نکته اولی که ایشون میخواد بفرمایند این است که حالا که ما گفتیم کفش، قدم با راه رفتن روی زمین یا مسح علی الارض پاک میشود، سوالی که مطرح می شود این است که پاک شدن به چه هست؟ به مازای تحقق اتهاره، هل یه تحقق او تتحقق اتهارتو بی زوال این نجاسه ام لا بل تتحقق اتهارتو علاوتن من زوال این نجاسه زوال اللون و رائحه. آیا تحقق طهارت تنها با زوال عین نجاست است یا تحقق طهارت علاوه بر زوال عین نجاست زوال اثر نجاست هم هست که عبارت از رنگ یا بو باشد؟ آیا این به اصطلاح بسته همه باید زائل بشود تا ما بگوییم کفشمون پاک شد، رجلمون پاک شد، یا اگر همون بسته اول تحقق پیدا کند که عین نجاست نباشد ولو بو و رنگ نجاست باشد کفایت می کند؟ نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این بخش اول این است که حالا استدلالش رو مطرح می کنیم، این است که زوال عین نجاست کافی است و لذا می فرماید و این بقیه اثرها، اگرچه اثر نجاست باقی باشد، من اللون و رائحه رنگ و بوی نجاست. بلو قبلن هم اگر یادتون باشه که کاملا یادتون هست، ما در جایی که در غسل به ما هم صحبت می کردیم یادتون هست، اونجا هم بحث اثر را استثناء کردیم، گفتیم اگر شما نجاستی را با آب شستید ثم بعد ذلك بقیه اثر و نجاسه من اللون و رائحه، گفتیم مضر نیست. الان هم در اونجایی که مطهر ما نیست، مطهر ما ارض است، زمین است، اینجا هم زوال عین نجاست مرحوم سید می‌فرمایند کافی است. این یه نکته که حالا بعد دلیلاشو مطرح کنیم. و کذا الاجزاء الصغار، اجزاء الصغار یعنی اون جزای ریزی که لا تتمیز قابل تشخیص نیست. اگر اجزاء ریز نجاستی که قابل تشخیص نیست، یعنی آدم نگاه میکنه چیزی نمیبینه، حالا کسی ممکنه ببرد توی دستگاهی چیزی هم ببیند، ولی الان قابل تشخیص نیست. یعنی من که نگاه میکنم چیزی نمیبینم. این هم عرشبت چی میشود؟ ایو الفضلا معفو است، استثناء میشود. نظیرش ما در گذشته داشتیم یا در آینده خواهیم داشت؟ میگه بله. استنجاء بالاحجار، یعنی اون موقعیش به شما گفتن میشود با سنگ، سه قطعه سنگ استنجا کرد و نجاست مخرج عرشبت خدمتون می که غائط را پاک کرد. شما اونجا یادتون هست ما اشاره کرده بودیم، گرچه بحثش هنوز شاید مستقلن نیامده، قبلا اشاره کردیم اگر شما با سنگ آمدید مخرج غائط را پاک کردید و به شما هم گفتن می شود جایی که آب پیدا نمی کنید با سنگ می شود مخرج غائط را پاک کرد. اگر شما پاک کردید اجزایی باقی موند که این اجزا، چون سنگ قابلیت این که قلب کند تمام اجزا حتی اجزا صغاری که لا تتمیز ندارد، در نتیجه اگر احیانا شما آمدید عرض شود خدمتون استنجا کردید با احجار و اجزایی باقی موند اجزا صغار لا تتمیز، چطور اونجا ما استثناء کردیم و گفتیم مضر به طهارت نیست، اینجا هم که شما روی زمین راه می روید یا مس می کنید پاتون را می کشید، کفشتون را روی زمین می کشید و اجزاء صغار لا تتمیز باقی میماند، این هم مضر به طهارت نیست. منتها سید رضوان خدا یه احتیاطی دارن که می دونید تکلیف این احتیاطا چه است، چون احتیاط بعدن فتواست، لیکن احمد اعتبار و زواله ها، احمد این است که بگیم نه احتیاط اینه که اینا هم زائل بشن. کما ان احمد، کما این که احتیاط این است که زوال اجزاء ارضیه، یعنی شما موقعی که پاتون را گذاشتید روی عرض شود محضر شما به این که نجاست، همون مقداری که نجاست به پای شما اصابت کرده یه سری قسمت‌های از زمین هم اصابت کرده به پای شما، یعنی اجزای زمین هم اصابت کرده. سوال این است که آیا علاوه بر خود نجاست چه حکمی داره؟ میگه احوط این است که اون اجزای زمین که ملصق شده و چسبیده به نعل و قدم، اونها هم مثلا احتیاط این است که اونها هم زائل بشود، ولی بعد دوباره برمیگردد. سید ما هم همینو میخواییم، میگه و این کان لا یبعد، گرچه بعید نیست. درسته ما یه احتیاطی در اینجا کردیم، طهارتها ایزن بگیم اینا هم چه هستن آقا؟ طهارت دارن، حالا یا از باب ملازمه اگر اونا پاک شد به ملازمه اینها هم بفرمیدا پاک میشن. حالا سوال این است که مد دلیل و علا ذالک، چند تا مطلب ما گفتیم که باید دلیل برش اقامه کنیم. مطلب اول گفتیم آقا زوال لون و زوال رائحه لازم نیست، نفس زوال نجاست کافی است. آیا دلیل بر این مطلب دارید یا دلیل بر این مطلب ندارید؟ دلیلی که در اینجا بیان کردن بعضی از بزرگان مطرح کردند، گفتن زوال اثر مثل رنگ مثل بو اینا لازم نیست، همونطور که زوال اثر در جایی که میخواستیم با آب بشوییم لازم نیست، این دیگه بالاتر از اون نیست. اونجایی که آب در اختیار ما بود و کاملا همه زوایا برای ما در اختیار بود، گفتیم لازم نیست بو و بفرمایید رنگ پاک بشود. اینجا که تطهیر به وسیله عرضه به طریق اولا، یعنی اونجا که دسترسی بهتر بیشتر، ولی شارع از ما اون تکلیف را برداشته بود که آقا اون چنان بشویید که دیگه بوی نجاست هم نباشه. خب اینجا که زمین است و امثال ذالک، حالا درسته که در درجه قرار گرفته که میتواند مطهر باشد، ولی دیگه لااقل به پای آب بفرمایید نمیرسد. این نکته معموله و این هم معمولا این شکلی است که عرض شود حتی با غسلم بو ممکنه بماند، یعنی با شستن با غسل ممکنه رنگ بماند، اما شارع مقدس اونجا معفو کرده و گفته نمی شود. لذا ما اگر احیانا اینجا پامون توی کفش کنیم، پامون توی کفش کنیم، چون غالبا این گونه است که با مسح علی الارض یا مشی علی الارض رنگ و بو از بین نمی رود. اگر شارع مقدس به تعبیر بنده مسامحتن پاش توی کفش کند و بگه نه آقا الا بلا بود، بفرمیدا باید بو و رنگ هم برداشته بشه، بعد گفت که رسمن بگو راه نیست. گفت راه بهش خیلی حساسه، پل صراط حساسه، از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر. یا آقای اونجا نشستی بود گاه آقا بگو اصلا راه نیست دیگه. اگه شارع مقدس این قیود را اضافه کند که من زوال لونم از تو میخوام، زوال رائحه هم از تو میخوام، و در عملم میبینیم با مسهمش این شکلی تحقق پیدا نمی کند، بنابراین باید شارع رسمن بفرماید که نه آقا ما این طریق را قبول نداریم. علاوه بر این عرشبت خدمتون این که مطلقات ماست، حالا اینا تشریح کردیم به غسل، نقطه دوم گفتیم غالبا چون از بین نمی رود اگر شارع ما را تکلیف کند، معناش این است که ما دست از مطهریت زمین بفرمایید برداریم. علاوه بر این دو تا نقطه‌ای که عرض کردیم، نقطه سوم عرض می‌کنیم که شاید نقطه مهمی است. اطلاقات روایات به ما این را گفته، مثلا اون روایاتی گفته 15 ذرا شما حرکت کنی، شارع محاسباتش کرده دیگه، این 15 ذرایی که ما حرکت میکنیم فرموده با مشی 15 ذرا دیگه حکم طهارت بر جاری میشود. اطلاقات ما را تو این دست اندازا نمیاندازد، ما به اطلاقات مس و اطلاقات مش تمسک میکنیم و بر اساس اطلاقات عمل میکنیم. اطلاقات چیزی عرشبت خدمتون میکنه نمیخواد. تنها مشکلی که دوستان ما داریم مشکل روایت زراره است، که آیا از روایت زراره چیزی استفاده می شود که بتواند عرشبت محضر شما بین که زیر سوال ببرد اون چرا که ما گفتیم، یعنی روایت زراره بیاید و بیان کند نه زوال لون لازم است، زوال رائحه لازم است، آیا از روایت زراره چون این مطلبی استفاده می شود یا نه؟ ادهی آمدن این نکته را مطرح کردن که بله روایت زراره عملا جلوی این حرفا را میگیره، یعنی اگر به اطلاقات هم میخواید تمسک کنید روایت زراره مانع از تمسک به شما به اطلاقات. حالا ما روایت زراره را هم تیمونن هم تبرکن و هم برای استفاده میخونیم ببینیم چه در میاد. قلت لعلی جعفر علیه السلام، میگه محضر مبارک امام باقر رسیدم، مسئله را اینطوری سوال کردم، رجلون وطع علا ازرتن، کسی پا گذاشت روی ازره، فساخت رجله فیها، پاش فرو رفت تو این ازره، قبلا هم خوندیم، این قضو زالک وضوعه، آیا وضوش یا این قضو زالک وضوعه یون قضو زالک وضوعه، نقص شد همین متعدی بشه، این قضو زالک وضوعه، آیا این کار وضوشو نقض می کند، و هل یجب علیه غسلها، آیا لازمه این بشوید پارا، فقال لا یغسلها، لازم نیست بشوید الا ان یغذرها، مگر این که اون نجاست پارا بفرمایید بفرمایید نجس کرده باشد. چون اون روز خدمت علما عرض کردم گاهی ممکن آدم پا رو نجاستی بذاره، مثلا نجاست خشکه یا به هر دلیل، پا را نجس نکنه. حضرت می فرماید غسل و شستن در صورتی لازمه که اون نجاست پا رو نجس کنه. ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، عرشبت خدمتون و یسلی، راهکارش این است که مس می کند، یعنی پا را روی زمین می کشد تا این که یذهب اثرها، کل بحث کجاست؟ همینجا. و یسلی، روایت زراره پس میگوید اگر پای کسی نجس شد، یکی از راهکارهاش این است که مسح میکند بر زمین حتی یذهب اثرها، تا اثر نجاست از بین برود. آقایونی که به این روایت استدلال کردن گفتن شما همین الان بحث کردید، گفتید و این بقیه اثرها من اللون و رائحه، این روایت میگه اگر اثر باقی موند که درست نیست، باید اثر برود. خب آدرس روایت و خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم عرض کنیم و بعد ببینیم چطوری روایت را توضیح میدیم که منافاتی با این مطلب نداشته باشه. آدرس روایت وسائل دوستان جلد 3 ابواب نجاسات باب 32 حدیث 7، این آدرس روایت. همطور که عرض کردم در اینجا تعبیر شده به ذهاب اثر، ما میگیم متیقن از ذهاب اثر عین نجاست است. نه، معلومه که اول صبح بارندگی ها خیلی اثر کرده. اون چه متیقن از عرشبت خدمتون اثر هست، اثر نجاست یعنی عین نجاست از بین برود، به گونه ای که چیزی از نجاست باقی نماند، لون و رائحه به عنوان نجاست تلقی نمی شود. کما این که در استعمالات عرف هم این تعبیر زیاد به کار می رود، لذا ما برای لون و برای میگه آقا این نجاست رو برطرف کن دیگه چیزیش باقی نماند. ها، چیزیش باقی نماند یعنی چیزی از عین نجاست باقی نماند، این تعبیر را به کار می برند. به این اثر غیر از اون تعبیری است که ما میگیم عرشبت لون و رائحه و امثال زاله، عرشبت خدمتون که ما این که ما دلیلی بر اعتبار اون در غسل هم نداریم تا چه رسد به تطهیر به تراب. بنابراین ما این روایت را حمل میکنیم بر زوال خود نجاست، نه زوال لون. یعنی حضرت در مقام بیان لون و رائحه و اینا نبودند، بحث از نجاست بوده، حضرت هم فرموده نجاست از بین برود. جان من بله، اون که مشکلی نداریم، دعوا نداشتیم. بله 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 بله، اون که معلومه همون. خب اثری از نجاست نیست، اثری از یعنی نجاست از بین برود. شما الان جسارت محضر جناب عالی، اگر اینجا این نجاستی بود، قائتی فرضاً اینجا بود، موقعی که شما میخواید بشویدش اینو شلنگ میگیرید و میذارید اینا، الان سوال بکنم میگن اثری از نجاست دیگه نیست، صف میکند عرفاً بگیم اثری از نجاست یعنی، یا کسی خم میشه بعد بو میکشن. سوال نه نه حالا نه نه شما باز نگاه کنید، من سوال کردم از تبسی جواب بدید. نجاست اینجا بود، شلنگ کشیدید، کل این نجاست رفت، صف میکند چی آقا؟ دیگه کسی دنبال این که بو بکشد و امثال زاله که اینجا نیست، که نه منم بو بکشم بینیم، نه تعبیر نمی کنم. اثر نجاست یعنی عین نجاست از بین برود، یه تعبیر عرفی، میخواید تایید کنید یا بینابینه بفرمایید. اون دلیل خاص داشتیم، موقعی که دلیل خاصی بر یه مطلب داریم ما پای دلیل میستیم، ولی زمانی که ما دلیل نداریم به اطلاقات تمسک میکنیم، اطلاقات اینو به ما میگه، میگه زوال عین. اما این که بو هم در این زوال عین نقش دارد، رائحه هم نقش دارد، رنگ هم نقش دارد، ما ازش استفاده نمیکنیم. لذا فتوا را به گونه ای بدید که بر مقلدینتون مشکل درست نکنید، که همه مقلدین هم بشن بو کشیدن که آیا بوشم رفته یا نه. بله، مشکل درست نکنید. خب نه نکنید دیگه، موقعی که راه داریم برای این که مشکل درست نکنید، خب چرا برای خودتون مشکل درست میکنید؟ بفرمایید. یا علی نه نه شامل این نیست، معید دیگه شما قاعدتن. بله خب الحمدلله.
در روایت اومده شامل سه چیز میشه، عین نجاست، رنگی میگیرستن، خوبی میگیرستن. بعضی خودتی از منش نمیتونی که ریگاه فرمیدیم این میگیرستنه. ما از بیرستن این میگیرستن قدر متیفتن اثر از رو گرفته. اما اون دو جوزیه رو که روایت شاملش میشه چیزی از
من عرض کردم خدمتون. ببینید جا، ببینید متیقن از پس معید نبودید، کلا سر ما گذاشتید تو حرفاتون بزن. عرض شد خدمت شما بگیم که من عرض کردم اینجا حتی یذهب اثرها دعوا سر لون و رائحه نیست. یعنی اگر ما بودیم، واقعا عرض میکنم خوب دقت کنید، اگر ما بودیم چیزی به نام لون و رائحه را مطرح نکرده بودند، بخصوص رائحه، اصلا به ذهن ما خطور نمی کرد. چون الان جلو چشمون دارن مطرح می کنن، ذهنمون مشغول شد. اگر مطرح نمی کردن ما بودیم و بحث نجاست، همین که نجاست از بین رفت ما می گفتیم کافیست. عرف اینطوری قضاوت میکنه. این دقت کاری های ماست که گاهی از اوقات مسئله را به شکل دیگه درست میکنه. ما باشیم و عرف میگه نجاست ها، الان نجاست. ما این که نمیخوایم خارج از عرف یه چیزی را قرض بگیریم و مسئله را درست کنیم. خب یه دو سه دقیقه دیگه من بخونم. این راجع به لون و رائحه که سیدم محکم فرمودن که مشکلی نداره. مطلب دوم راجع به اجزاء صغار است. این اجزاء صغار مطلب جدیدی نیست، مگر اینکه هنوز در اونجا آقایون گیر داشته باشن که ما هم بحثی نداریم. در اجزاء صغار هم تعبیر سید این بود، اجزاء صغاری که قابل تشخیص نیست، اینها هم عرشبت محضر شما ولو باقی بمانند ضربه‌ای به طهارت وارد نمی کنند، که بعدم تشبیه کردن به اونجایی که با سنگ استنجا میکنید. این سنگ نمیتونه تمام اجزای ریز لایه تمیز را هم از بین ببرد، اما شارع مقدس پذیرفته و حکم طهارت را بر این جاری کرده و طرف پا میشه و نمازش رو میخونه. دلیلش اطلاق نصوصه. ما میگیم نصوص گفتن نجاست برطرف بشود، اما آیا اجزای صغیره‌ای که لایه تمیز عرض شود خدمتون این که این هم هست یا نه؟ بعضی از بزرگان ما علاوه بر تمسک به اطلاق مسئله ادله حرج را مطرح کردن، گفته این مسئله حرجی است که ما دقت کنیم، اونم اجزاء صغاری که لایه تمیز. اصلا چطوری به این نتیجه برسیم که اون لایه تمیز ها از بین رفتن؟ میگید لایه تمیز، در این حال میفرماید اینا را از بین ببرید. خب اگه لایه تمیز، من چه شکلی اون را از بین ببرم؟ مگر اینکه دیگه مثل اینایی که ظرفا را سفید میکنن، عرض شد خدمتون می کسی بخواد اونجایی که نجاست به پاش اصابت کرده، تو بعضی از تعبیرات داره، به گونه این پا را بکشد که اون جلد تحت القدم به کلی از بین بره، بگه خاطرم جمع شد که دیگه چیزی، یا اون چیزی که زیر کفشه به کلی به گونه ساییده بشود که دیگه آدم یقین پیدا کنه. اینا که حرجی است. علاوه بر اطلاقات حرج لازم میاد. عرض شد خدمت شما به این که این هم نکته دیگری که در اینجا هست. لذا ما میبینیم معصومین علیه السلام مسئله مس را مطرح کردن، مش را مطرح کردن. ما که دیگه کاسه از آش داختر نیستیم، فرمودن 15 ذرا برید تمام. او که اگه نجاسته که ما بحث نداریم عزیز من، او که سوال نداریم. اگه نجاسته که خب ما که دعوا با نجاست نداریم عزیز، اونجایی که نجاست هست ما میگیم نجاستی که ممکن است اگه کسی میکروسکوپ بندازد، نمیدونم چی بندازد، مثلا برای مردم عادی که میخوام مخاطب این مسائل و روایات هستن واقعا این شکلی عمل میشود؟ نه، ظاهرا نگاه میکنه نجاستی نیست. اگرم احتمال بدهد یه اجزاء صغاری هست که الان قابل تشخیص نیست، این قیدش کنارش هست، یعنی معنیش این است که اگر قابل تشخیص باشد پس نجاست هست و باید عرشب خدمتون پاک کنم. همه خب این هم راجع به این مسئله، انشاءالله بقیه بماند برای فردا. این برادر بزرگوارمون یه تذکری دیروز دادن و من مراجعه کردم دیدم تذکرشون درسته. قبل از تعطیلات یک پاراگراف، اگر خیلی خارجی نباشد ببخشید، یه پاراگراف باقی مونده که من این پاراگراف را قبل از این که وارد بحث شمس بشیم شایدم فردا خوندم، این پاراگراف را ملحق کنید به اونجا که من عرض میکنم و آقایون مراجعه میکنن و فردا انشاءالله توضیح خواهم داد. و صلی الله و... فردا نه، این شنبه، فردا بحث تفسیر خدمت علما هست.
در لفظ 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 یکی دیگر هم در